بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إن ظاهر جماعة أن محل الخلاف في هذه المسألة بين الخاصة والعامة ما لو كان كل منهما باطلا وتشاحا في البدء بالتسليم. خاطر مبارکتون باشه، در این مسئله دوم در جلسه گذشته بحث شد که اکثر فقها میگفتند که اگر بایع و مشتری در تسلیم اون چه که باید تسلیم طرف مقابل کنن، گفتن آقا طرف مقابل بده تا ما هم بتونیم این رو تحویل بدیم، در این صورت اکثر علما میگفتن هر دو رو معن میتوان اجبار کرد. خب این حرف اکثر بود. در مقابل بعضی ها مثل شیخ طوسی در خلاف حرف دیگری رو می زدن، می گفتن بایه اول باید مجبور به تسلیم بشه، بعد بریم سراغ مشتری، که حالا بیان خودش رو هم داشت. جناب شیخ انصاری فرمود الاقوا ما علیه الاکثر، این حرفی بود که ما دیروز تا اینجا عرض کردیم. حالا ایشون می فرماد ظاهر کلام بعضی این است که محل اختلاف در این بحث بین شیعه و سنی اون صورتی است که هر دو حاضر به تسلیم هستند، یعنی اصل تسلیم رو هر دو بنا دارن تسلیم بکنن، اما دعوا بر سر اینه که کدوم یک جلوتر تسلیم بکنه، نه اون صورتی که مثلا یکی از طرفین از اصل تسلیم کردن امتناع کنه. آخه ببینید یه وقت از طرف میگه آقا من بنا ندارم ندم، میخوام تسلیم کنم، اما این که کدوم یکیمون جلوتر تسلیم کنیم با هم اختلاف داریم. من میگم شما جلوتر تسلیم کن، شما هم میگی من باید جلوتر تسلیم بکنم، اما یه وقت هست نه، من میگم آقا من کار به تسلیم تو ندارم، من اصلا بنا ندارم این رو تسلیم بکنم، حالا به هر دلیل. ایشون فرموده عرض کنم خدمت شما محل اختلاف اون صورتی است که هر دو حاضر به اصل تسلیم هستن، اما در این که کدام یک جلوتر تسلیم بکنه مورد اختلافشون هست، نه اون صورتی که یکی از طرفین از اصل تسلیم کردن امتناع میکنه. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط ابتدا اختیار کرده این نظر رو که میشه هر دو رو با هم مجبور بر تقابض کرد، بعد حکم به این کرده که تقدیم بایع در اجبار اولاست، یعنی اول بایع رو باید مجبور به تسلیم بکنیم، بعدم فرموده که این مال وقتی است که هر دو طرف باذل باشن. هر دو طرف باذل باشن یعنی هر دو طرف در اصل تسلیم مشکلی نداشته باشن، بلکه در اینکه کدوم یک جلوتر تسلیم بکنه بحث دارن. اما اگر یک طرف غیر باذل بود چی؟ ایشون فرموده اگر یک طرف غیر باذل بود، یعنی بدون اینکه کار به جلو عقب بودن تسلیم داشته باشه ها، از اصل تسلیم و ریشه عرض کنم ممتنع نسبت به تسلیم، یعنی از ریشه نمیخواد تسلیم بکنه، میگه اون چه که بر عهده من هست من تسلیم نمی کنم. ایشون میفرماید در این صورت که یک طرف باذل نباشد، در این صورت حاکم ابتدا او رو مجبور میکنه بر اصل تسلیم ولو اون شخص مشتری باشه، بعد که اون اصل، دقت کنید، حاکم او رو مجبور میکنه بر اصل تسلیم، یعنی اون رو از حال امتناع از بذل خارج میکنه که دیگه نظرش این نباشه که تسلیم نکنه، بگه من تسلیم میکنم، اون وقت بعد که حاضر به اصل تسلیم شد، اون وقت باز بر میگردیم به همون اختلافی که عرض کنم سابقا مطرح بود که حالا کدوم یکی جلوتر دفع بکنن، که حالا اونجا دو نظر بود. البته ایشون در ادامه فرموده همه اینها مال وقتی است که مشتری توان پرداخت ثمن را دارد. اما اگر آقای مشتری مؤثر بود، یعنی توان پرداخت ثمن را اصلا نداشت، ایشون میفرماد خب در این صورت بایع میتونه اصل معامله رو فسخ بکنه، مبیع رو برگردونه به خودش، به ملک خودش. مثل مفلس، چطور اگر مشتری مفلس بشه نتونه ثمن رو پرداخت بکنه، اون وقت بایع میتونه عین مال خودش رو برگردونه به خودش، یعنی با خیار فسخ معامله رو فسخ بکنه و عین مال خودش رو برگردونه به خودش. بعد دیگه مرحوم شیخ انصاری عبارتی رو از تذکره باز نقل میکنه که حالا اون یه بحث جداییست، اجازه بدید جداگانه براتون عرض خواهم کرد. یه مقداری عبارت رو پیش ببریم، نگاه کنید. ثم ان ظاهر جماعت، ظاهر عبارت جماعتی اینه، ان محل الخلاف فی هذه المساله، محل اختلاف تو این مساله که آیا باید هر دو رو با هم اجبار بکنیم یا اینکه بایع رو باید اول اجبار بکنیم، بین الخاصه و العامه، یعنی محل اختلاف بین شیعه و سنی، عرض کنم خدمت شما، مالوکان کل منهما بازلن و تشاحا فی البدء بالتسلیم. هم شیعه هم سنی محل اختلافشون، عرض کنم، مال صورتی است که هر کدوم از اون دوتا بازل هستن. بازل هستن یعنی چی؟ یعنی اصل تسلیم رو بنا دارن انجام بدن. هم بایع میخواد مبیع رو به آقای مشتری تحویل بده و هم مشتری میخواد ثمن رو به آقای بایع تحویل بده، تو این مشکلی ندارن. پس دعواشون سر چیه؟ و تشاح فی البدء بالتسلیم، تشاح و نزاع اونها در شروع به تسلیمه. این یکی میگه تو اول بده، اون یکی میگه نخیر تو اول بده. لا ما اذن تنع احدهما عن البذل، نه اون صورتی که یکی از این دو نفر امتناع از بذل میکنه. امتناع از بذل میکنه یعنی اصل تسلیم کردن رو بنا نداره انجام بده، کار به جلو و عقب بودنش هم نداره. حالا برای این که یه مقداری حرف آقایون رو تو این بحثی که الان جدیدن مطرح کرد مطرح بکنه، میره سراغ عبارات فقها. قال فی المبسوط، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط عرض کنم خدمت شما فرموده، بعد اختیارهی اولا اجبار و هما معن علی التقابض. ابتدا مرحوم شیخ طوسی در مبسوط اختیار کرده این نظریه رو که ما باید هر دو رو با هم اجبار بر تقابض بکنیم. ثم الحکم به ان تقدیم البائع فی الاجبار اولا، بعد از اینکه اونو اختیار کرده انگار یه جورایی از نظرش برگشته، فرموده اگر ما حکم بکنیم به اینکه بایع رو باید در اجبار کردن مقدم بکنیم، این اولاست. بعد از اینکه اینها رو فرمود، این دوتا مطلب رو فرموده، چی فرموده؟ قال، فرموده هازا اذا کان کل منهما بازلن، این مال وقتی است که هر دو نفر بایع و مشتری بازل باشن. بازل باشن یعنی اصل تسلیم رو باش مشکلی ندارن، هم بایع میخواد مبیع رو تحویل مشتری بده، هم مشتری میخواد ثمن رو تحویل آقای بایع بده. و اما اذا کان احدهما غیر بازل اصلا، ببینید این همون حرفیه که همون بحثیه که جناب شیخ مطرح فرمود، اگر یکی از متبایعان غیر بازل باشه از ریشه، اصلا یعنی از ریشه اصلا بازل نیست، کار به جلو و عقب بودنش نداره، کلا ممتنع از بذل، نمیخواد تسلیم بکنه. و قال لا اسلم ما علیه، و حرفش این باشه که من تسلیم نمیکنم اون چه که به عهده منه، من اصلا بنا ندارم. آقای بایه مثلا میگه من بنا ندارم مبیع رو تحویل بدم، زورم زیاده مثلا نمیخوام بدم. خب اینجا اجبره الحاکم علی البذل، اینجا رو خوب دقت کنید ترجمه ای که براتون میکنم، میفرماید حاکم اجبار میکنه این آقای ممتنع را، این آقای غیر بازل را، بر اصل بذل، نه بر تسلیما. بر اصل بذل یعنی چی؟ یعنی او را از حال امتناع و غیر بازل بودن در میاره، میگه آقا تو نباید این تصمیم رو داشته باشه که تحویل ندی. حالا اگر تو جلو و عقب بودنش بحث داری اون یه حرفی، اما اصل بذل رو باید عرض کنم مجبورش میکنه که اصل بذل رو بنا داشته باشه انجام بده. اون وقت فاذا حصل البذل، وقتی که حاضر شد به اصل بذل و تسلیم، اون وقت بعد دعوا میشه حصل الخلاف فی ایهما یدفع، اون وقت اختلاف میشه در اینکه کدوم یکی جلوتر دفع بکنه. فی ایهما یدفع هازا اذا کان موسرا. آخرین مطلبی که جناب شیخ طوسی در مبسوط فرموده اینه، همه این حرفایی که ما زدیم اذا کان المشتری موسرن قادرن علی احضار الثمن، اینا مال وقتی است که آقای مشتری موسر باشه، توانمند باشه، قادر باشه. قادر معنای موسره بر احضار ثمن، یعنی بتونه ثمن رو پرداخت بکنه. فان کان معسرن، اما اگر مشتری توان ندارد، کان للبائع الفسخ و رجوع الی عین ماله. آقای بایه میتونه معامله رو فسخش بکنه و رجوع بکنه به عین مالش. رجوع بکنه به عین مالش یعنی مبیع رو برگردونه به ملک خودش و برداره ببره. کل مفلس، مثل اونجایی که آقای مشتری که مبیع رو خریده، عرض کنم خدمت شما، مفلس بشه. اگر ورشکسته بشه مفلس بشه، آقای بایع میتونه چون پولش رو دریافت نکرده مبیع خودش رو برداره و ببره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا فرمایش جناب شیخ طوسی مطرح شد در مورد این بحثی که ما مطرح کردیم، یعنی بحثی که امروز شروعش کردیم. بعد یه عبارتی رو از مرحوم علامه در تذکره نقل میکنه. خوب دقت کنید. ببینید دوستان، اولا توجه داشته باشید این پاراگرافی که در واقع حدود 7 سطر از تذکره ایشون نقل میکنه، تو تذکره رو من نگاه کردم، این عبارت خیلی قبل و بعدی نداره که ما بخوایم با قبلش با ما بعدش قرائن اونها مثلا معنا کنیم. نه، از ابتداش همینه. عرض کنم خدمت شما هرچه هست همینه و با همین ظاهر همین عبارت باید ما معناش کنیم، چه بسا از یه جاهایش هم نتونیم ما مثلا نظر مرحوم علامه در تذکره رو متوجه بشیم. اما علایالن عبارت هرچی هست همینه تو تذکره. ایشون چی فرموده؟ ببینید علامه فرموده ادعی توهم کردن. ظاهر این توهم قومون این است که خب من اینو قبول ندارم، این توهم بعضی هست. ادعی توهم کردن که منشأ اختلاف در این که آیا بایه حق حبس مبیع را دارد یا ندارد، منشه این اختلاف میدونید چیه؟ منشهش یه اختلاف دیگه است. اگر میخواید بدانید که بایه حق حبس دارد، حبس مبیع رو داره یا نداره، این بر میگرده به یه اختلاف دیگه. چون اختلاف وجود داره در بدعه و شروع در تسلیم، یعنی ما اختلاف داریم که آیا بایع باید اول تسلیم بکنه یا مشتری باید اول تسلیم بکنه. چون اینجا اختلاف داریم، لذا تو اینم اختلاف داریم که بایع آیا حق حبس، حبس مبیع رو داره یا نداره. لذا اگر قائل باشیم به وجوب بدعه در تسلیم بایع، یعنی اول بایع باید تسلیم بکنه، خب طبیعتاً دیگه بایع حق حبس مبیع رو نداره برای استیفاء ثمن. یعنی نمیتونه بگه من عرض کنم خدمت شما مبیع رو حبس میکنم تا وقتی که استیفاء ثمن بکنم، یعنی ثمن رو عرض کنم بتونم بگیرم. اما اگر قائل به وجوب بدعه در تسلیم بایع نباشیم، یعنی بگیم بایع وظیفه نداره جلوتر تسلیم بکنه، طبیعتاً بایع حق حبس مبیع رو تا استیفاء ثمن دارد. این چیزیست که بعضیا توهم کردن. درست شد؟ بعد علامه میفرماید البته اکثر شافعیه در این توهم اشکال کردن. ببینید اینم نسبت میده به شافعیه. حالا خود علامه این رو قبول داره یا نداره، بریم جلوتر از عبارت ببینیم میتونیم استظهاری از عبارت ایشون داشته باشیم یا نمیتونیم. ببینید ایشون میفرماید که شافعیه، عرض کنم، اشکالشون به این توهم این است که این اختلاف در بدعه در تسلیم بایه، یعنی این اختلافی که وجود داره آیا بایه باید اول تسلیم بکنه یا نه لازم نیست اول تسلیم بکنه، مال صورتی است که نزاع متبایعان در صرف همین بدعه باشد. یعنی تو صرف این که کدوم جلوتر بدن اختلاف دارن. اما در بذل، یعنی اصل این که تسلیم بکنن به یکدیگر، اختلافی ندارن و نمی ترسن که اگر دفع بکنن عوض رو نمیتونه از طرف مقابل بگیره. یعنی اختلافی تو اصل تسلیم کردن نداره، از اینم نمی ترسه که اگر دفع بکنه عوض رو نتونه بگیره از طرف مقابل. اینا مشکل نیست، مشکل تو اینه که کدوم یکی جلوتر بدن، یه حالت مثلا لج و لج بازی انگار اتفاق افتاده. اما اگر بایع حاضر به بذل مبیع نیست، مثلا میترسه که ثمن رو نتونه اخذ بکنه، میگه اصلا من نمیخوام مبیع رو بدم چون اگر بدم ثمن رو معلوم نیست بگیرم، و لذا رو این حساب که میترسه ثمن رو نتونه اخذ بکنه مبیع رو حبس کرده، ایشون میفهمد در این صورت این حبس برای بایع اصلا جائزه، بلا خلاف هم جائزه، همه قبول دارن، اختلافی وجود نداره. میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه حتی اگر ما قائل به وجوب بدع بر بایع باشیم در جاهای دیگه، اما اینجا که این آقا میترسد که نتواند ثمن را از آقای مشتری اخذ بکنه و رو این حساب حبس کرده، اینجا دیگه وجوب بدع بر بایع رو ما قبول نداریم. پس ببینید اون اختلاف مال کجاست؟ مال جایی است که عرض کنم این بابا ترس نداره که اگر بده عوض رو نتونه بگیره، زورش میرسه به راحتی، اگرم بده میتونه ثمن رو تحویل بگیره، اما در این حال مثلا رو لج و لج بازی میگه آقا شما جلوتر باید بدی، اما اگر میترسد که نتواند ثمن را اخذ بکنه، حتی اگر ما تو اون موارد دیگر قائل به وجوب بدع بر بایع باشیم، باز هم در اینجا که میترسه قائل به جواز حبس حبس هستیم. یعنی آقای بایع میتونه مبیع رو حبس بکنه چون حبسش به این جهته که میترسه نتونه ثمن رو عکس بکنه، اینجا دیگه اختلافی در کار نیست و لذا اون توهم درستی نیست، چون تو این صورت ما هیچ اختلافی نداریم. کما اینکه مشتری هم همین جوره ها، یعنی مشتری هم میتواند ثمن رو حبس بکنه در صورتی که خوف داشته باشه از تعذر تحصیل مبیع. این عرض کنم خدمت شما فرمایش علامه در تذکره. من اجازه میخوام هنوز این بحث ادامه داره، چون بعدش عرض کنم خدمت شما شیخ انصاری حرفهایی داره، تا اینجای عبارت رو بخونیم، یه مقداری بار عبارتمون سبک بشه که عبارتمون زیاد نشه. نگاه کنید، قالف تذکره، مرحوم علامه در تذکره فرموده توهم قومون، یه ادعی توهم کردن. ببینید این خود این توهم ظاهرش این است که عرض کنم این توهم است و حرف درستی نیست. چی توهم کردن؟ به اینجا عبارت خوب دقت کنید، ان الخلاف فی البدع بدع بالتسلیم خلاف فی ان البائع حل له حق الحبس ام لا. اختلاف در شروع کردن در تسلیم، یعنی اینکه کدوم یکی باید شروع کنه، آیا بایع باید شروع کنه یا مشتری باید شروع کنه، این اختلاف در این است که بایع آیا حق حبس دارد یا حق حبس نداره. در واقع میدونید این عبارت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه منشأ اختلاف در اینکه آیا بایع حق حبس دارد یا ندارد، اون اختلاف اوله. خلاف در بدع بالتسلیم خلاف فی ان البایع هل له حق الحبس ام لا. در واقع عرض کنم خدمت شما منشأ اختلاف در دومی اون اولیه است، درست شد؟ ولذا میگه انقلنا به وجوب البدع للبایع، اگر تو اون اختلاف اول قائل به وجوب عرض کنم بدع برای بایع شدیم، بدع یعنی شروع کردن، گفتیم بایع باید شروع به تسلیم بکنه، خب اینجا فلیس له حبس المبیع لاستیفاء الثمن، جائز نیست برای بایع که مبیع رو حبس بکنه تا زمان استیفاء ثمن. چرا؟ چون او وجوب بدع داره. و الا یعنی لم نقل به وجوب البدع للبایع، اگر ما قائل به وجوب بدع برای بایع نشدیم، فلهو زاله، یعنی برای بایع است که حبس بکنه مبیع را الاستیفاء الثمن. لهو یعنی للبایع، زالک رو هم بزنید به حبس المبیع الاستیفاء الثمن، این میتونه حبس بکنه. چرا؟ چون وجوب بدع نداره. خب این توهم بعضی ها. بعد میفرماد و نازع اکثر الشافعیه فیه، منازعه کردن، اختلاف کردن، اشکال کردن، ها، اکثر شافعیه در این مطلب عرض کنم بالا، این توهمی که بعضیا کردن فیه، یعنی در این توهمی که گذشت، تو این اشکال کردن، منازعه کردن، چی گفتن؟ و قال هذا الخلاف، این اختلافی که شما گفتید، یعنی عرض کنم اختلاف در این که کدوم یک جلوتر دفع بکنه، اختلاف در بدعه به تسلیم، مختص به ما اذا کان نزاعهما فی مجرد البدعه، این مال وقتی است که فقط توی شروع کردن اختلاف دارن، یعنی تو چیزای دیگه اختلاف ندارن که حالا چیزای دیگه میاد، مختص به ما اذا کان نزاعهما، یعنی نزاع متبایعان فی مجرد البدعه، یعنی در صرف شروع کردن به تسلیم اختلاف دارن که آیا بایع باید شروع کنه یا مشتری، اما و کان کل منهما یبذل ما علی، هر دوتا حاضر به بذل هستن، معناش این است که توی بذل اختلافی ندارن، هر دو تو اصل بذل هیچ مشکلی ندارن، کل منهما یبذل ما علی ولا یخاف فوت ما عند صاحبه، ترسی هم از این ندارن که فوت بشه اون چیزی که در نزد طرف مقابله، یعنی نمی ترسه که اگر مبیع رو بده نتونه ثمن رو بگیره، نه تو اینا بحث ندارن، اختلاف فقط و فقط فی مجرد البدع است و الا هر دو اهل بذلن، بنای بذل کردن دارن و هیچ ترسی هم ندارن که طرف مقابل عرض کنم خدمت شما پرداخت نکنه، اون عوض رو نده. اینجا بله اون اختلاف هست، فاما اذا لم یبذل البائع المبیع و اراد حبسه خوفا من تعذر تحصیل الثمن، اگر بایه اصلا مبیع رو بنای بذل کردن نداره، چرا بنای بذل کردن نداره؟ ها؟ اراده حبس داره و اراده حبس اون خوفن من تعذر تحصیل ثمن، خوف داره از این که نتونه ثمن رو بگیره، لذا اصلا بنای دادن نداره، اراده حبس کرده. اینجا فلهو ذلک بلا خلاف، فلهو ذلک یعنی فلل بائع، ذلک هم یعنی اون حبس، ذلک الحبس بلا خلاف، بلا خلاف یعنی در این صورت حتی اگر ما قائل به وجوب بدعه بر بایع باشیم تو جاهای دیگه، اما تو این فرض که بایع خوفن من تعذر تحصیل ثمن حبس کرده، این حبسش جایزه، هیچ اختلافی هم نیست. خوب دقت کنید چه عرض میکنه، چرا این حرف شافعیه شد خلاف اون حرف قبلی؟ علتش این است که تو این فرض دوم که خوفن من تعذر تحصیل ثمن در واقع این اراده حبس کرده، اینجا دیگه هیچ اختلافی وجود نداره، انگار همه قائلن که این حبس جایزه. و کذال المشتری، مشتری هم همینجوره، برای مشتری کذال المشتری، همچنین برای مشتری حبس و ثمن، میتونه ثمن رو حبس بکنه، خوفن من تعذر تحصیل المبیع، از ترس این که مبادا مبیع رو نتونه عرض کنم دریافت بکنه، لذا میتونه ثمن رو حبس بکنه. این عرض کنم تا اینجا، تا اینجا عبارت مرحوم علامه در تذکره بود. شیخ انصاری ببینه چی میگه، میگه وقد صرح ایزن به عدم الخلاف فی جواز الحبس لامتناع الاخر من التسلیم بعضان آخر، این بعضان آخر بعضی ها بعد از اون صرح ایزن آوردن تو نسخه ها و این فاعل اون سره است، اون اول باشه بهتره، پس بعض اون آخر رو بیارید بعد از اون سره، یعنی قد سره بعض اون آخر ایزن، تصریح کردن بعض دیگر از شفائیه شافعیه همچنین، یعنی بعض دیگر شافعیه تصریح کردن به عدم الخلاف، به این که هیچ اختلافی نیست فی جواز الحبس لامتناع الاخر من التسلیم، یعنی اینا گفتن هر جا طرف مقابل امتناع از تسلیم بکنه حبس جایزه، اگر عرض کنم مشتری امتناع از تسلیم میکنه حبس برای بایه جایزه، اگر بایه امتناع از تسلیم میکنه حبس برای عرض کنم مشتری جایز میشه. اینم عرض کنم بعض دیگر شافعیه که شیخ انصاری حرفشون رو نقل کرد. حالا شیخ انصاری در توجیه این حرف چی میگه؟ ببینید چرا این بعض شافعیه این بعض اون آخر میگن که حبس لامتناع الاخر من التسلیم میشه جایز؟ شیخ میگه شاید دلیل این حرف این باشه، خوب دقت کنید، شیخ میخواد از این دلیلی که میاره استفاده کنه بعدن. شیخ در توجیه این حرف که حبس در صورتی که طرف مقابل امتناع تسلیم بکنه جائز میشه، فرموده شاید دلیل این حرف اینه که عقد مبتنی بر تقابضه. یعنی چه عقد مبتنی بر تقابضه؟ یعنی عقد مبتنی بر قبض و اقباض طرفین نیست. عقد مبتنی بر این است که یدن به ید باید اتفاق بیفته، یعنی معامله یدن به یده. پس در واقع وقتی عقد خونده میشه بین بایع و مشتری، هر کدوم ملتزم میشن که تسلیم بکنه مقارن با تسلیم طرف مقابل، نه بدون تسلیم طرف مقابل. در واقع بایع و مشتری، من و شما وقتی با هم معامله میکنیم، من ملتزم میشم که این مبیع رو تحویل به شما بدم در صورتی که شما هم تحویل بدی. ملتزم نیستم به این که به شما تحویل بدم حتی اگر شما تحویل به من ندی. کما اینکه شما هم در صورتی ملتزم به این هستی که به من تحویل بدی که منم به شما تحویل بدم، و الا اگر من تحویل ندم شما هم عرض کنم طبیعتا تحویل نمیدی. پس ببینید التزام چه التزامی است با این عقدی که مبتنی بر تقابضه. یعنی هر کدوم از من بایع و شما مشتری ملتزم شدیم که تسلیم کنیم مقارن با تسلیم طرف مقابل، نه بدون تسلیم طرف مقابل. چون بدون تسلیم طرف مقابل که دیگه تقابض نمیگن بهش. پس در واقع وقتی ما عقد خوندیم تو عقدم شرط نکردیم که کدوم یکی زودتر تسلیم بکنن، یعنی عقدمون مطلق از این جهت ثابت می شود برای هر دو طرف امتناع از تسلیم با امتناع طرف مقابل. وقتی عقد خونده میشه، اگر شما امتناع کنیم منم حق امتناع پیدا میکنم، کما اینکه اگر من امتناع کنم شما حق امتناع پیدا میکنیم. با این حرف دوستان یه عرض کنم خدمت شما، اشکالی که بعضیا کردن دفع میشه. اون اشکالی که بعضیا کردن چیه؟ خوب دقت کنین. بعضیا میدونه اینجا چی گفتن؟ گفتن آقا اگر یک طرف معصیت بکنه این دلیل نمیشه که ما هم معصیت بکنیم که. ها؟ بعضیا گفتن وجوب تسلیم بر هر کدوم از دو طرف مشروط به تحقق تسلیم از طرف مقابل که نیست که. چون اگر یک طرف به تکلیف خودش عمل نکرد، معصیت کرد، تکلیف دیگری ساقط نمیشه. ظلم یک طرف مجوز ظلم دیگری نیست. جناب شیخ انصاری میگه با حرفی که ما زدیم اشکال این حرف روشن میشه. چرا؟ چون عرض کنم خدمت شما، ما عرض کردیم با اطلاق عقد وقتی یک طرف امتناع میکنه، حق امتناع برای دیگری هم ایجاد میشود. او حق پیدا میکنه که امتناع بکنه در فرض امتناع طرف مقابل. لذا اینجور نیست که شما بفرمایید با ظلم یک طرف مقابل براش مجوز ظلم پیدا نمی‌شود. اینم تا اینجا بخونیم تا بعد ببینیم ایشون در ادامه چی می‌فرماید. ولعل الوجه فیه، شاید وجه در این مطلب، این فیه ضمیرش رو بزنید به همین جواز الحبس لامتناع الاخر من التسلیم، تو همین سطر آخر عرض کردیم. این جواز حبس به خاطر امتناع طرف مقابل از تسلیم وجهش چیه؟ دلیلش چیه؟ چرا اگر دیگری امتناع از تسلیم بکنه من برام جواز حبس پیدا میشه؟ میفرماید شاید دلیلش اینه، وجه در این مطلب اینه که ان عقد البيع مبني على التقابض و كون المعامله يدن بيد. کون را عطف به تقابض بکنید، یعنی عقد بی مبتنی بر تقابض است، یعنی قبض و اقباض طرفینی مبتنی بر این است که معامله یدن به ید باشه. فقد التزم کل منهما، پس در واقع با عقد هر دو طرف ملتزم شدن به تسلیم این مقارنن لتسلیم صاحبه. من اگر ملتزم به تسلیم مبیع شدم به مشتری، عرض کنم خدمت شما، ملتزم به تسلیم شدم مقارن با تسلیم ثمن توسط مشتری، کما اینکه مشتری هم اگر ملتزم به تسلیم ثمن به من شده، ملتزم شده مقارن با تسلیم مبیع از جانب بایع که من باشم. لا بدونهی، یعنی من ملتزم نشدم که بدون تسلیم شما تسلیم کنم، کما اینکه شما هم همینجور. فقط ثبت به اطلاق العقد، پس در واقع ثابت می شود به واسطه اطلاق عقد. اطلاق عقد رو کنارش بنویسید بدون شرط این که کدوم یکی زودتر تسلیم بکنن. حالا یه وقت هست من بایع و شما مشتری با هم دیگه شرط میکنیم، میگیم آقا ما این معامله رو میکنیم به شرط اینکه شما زودتر بدی، یا به شرط اینکه من زودتر مثلا تحویل بدم و تسلیم بکنم. خب اونجا دیگه عقد مطلق نیست. اما در فرض اطلاق عقد، ثبت به اطلاق العقد لکل منهما حق الامتناع مع امتناع صاحبه. پس در واقع شما اگر امتناع کنی برای من حق امتناع پیدا میشه، من اگر امتناع بکنم برای شما حق امتناع پیدا میشه. خب با این حساب اگر این حرفو زدیم دیگه کسی به ما اشکال نکنه، دیگه کسی به ما اشکال نکنه، فلا یردو، دیگه وارد نیست این اشکال. کدوم اشکال؟ این اشکال که ان وجوب التسلیم علی کل منهما، وجوب تسلیم بر بایع، وجوب تسلیم بر مشتری، لیس مشروطا به تحققه من الاخر. وجوب تسلیم من بایع نسبت به مبیع مشروط به تحقق اون تسلیم از جانب طرف دیگر نیست. فلا یسقط التکلیف به اداء مال الغیر عن احدهما به معصیت الاخر. تکلیف به واسطه تکلیف به ادا، این به ادا قید خود تکلیفه، تکلیف به ادا مال غیر از جانب من بایع از جانب شما مشتری ساقط نمیشه با معصیت طرف مقابل. یعنی اگر شما به من ندادی، من وظیفه تسلیمم سر جای خودش هست. اگر من به شما تسلیم نکردم، شما وظیفه تسلیمت به من سر جای خودش هست. و ان ظلم احدهما لا یسوق ظلم الاخر، ظلم یک طرف مجوز برای ظلم دیگری نمی شود. خلاصه این اشکالو کسی به ما نکنه. چرا این اشکالو به ما کسی نکنه؟ علتش این است که عرض کنم خدمت شما، بله علتش این است که ما عرض کردیم که امتناع یک طرف برای طرف مقابل حق امتناع ایجاد میکنه، و چون حق امتناع ایجاد میکنه لذا طرف مقابل میتواند امتناع بکنه و دیگه معصیتم نیست، ظلمم نیست که شما بخواید عرض کنم خدمت شما این حرفا رو بزنید. خب تمام اون چه که ما تا به حال از ابتداء این مسئله در جلسه گذشته و این جلسه عرض کردیم مال جایی بود که بی نقد باشه. به این نقد باشه یعنی چی؟ یعنی سمن و مسمن هیچ کدوم زماندار نیست، ولذا گفتیم بایه باید تسلیم کنه، مشتری هم باید تسلیم کنه، و اگر تسلیم نکردند و اختلاف کردند، این گفت تو اول بده، اون یکی گفت تو اول تسلیم کن، اونجا اختلاف میشه که آیا حاکم باید هر دو رو با هم اجبار کنه یا اول بایه رو اجبار کنه. دیگه بحثاش گذشت. حالا میخوایم بریم سراغ صورتی که دقت کنید معامله ما معامله نقد نباشه، یا معامله نسیه باشد که ثمن اجل داره. یعنی من مبیع رو به شما میفروشم که الان به شما اون مبیع رو تسلیم کنم، اما پولش رو یه ماه دیگه بگیرم مثلا، که میشه بیع نسیه. یا نه بیع سلف یا سلمه، سلف و سلمه، سلف و سلم یعنی پیش خرید. در واقع پول رو شما الان، شما مشتری الان به من میدیم، اما مبیع رو میخوای یک ماه دیگه تحویل بگیری، که در واقع میشه مبیع اجل دار. ایشون میفرماید در صورتی که احد الطرفین اجل دار باشد، حبس کردن برای طرف دیگر جائز نیست. خب این که روشنه دیگه، یعنی در بیع نسیه بایع باید مبیع رو تسلیم بکنه چون ثمن اجل داره. در بیع سلم مشتری باید ثمن رو تسلیم بکنه. اینا روشنه. و جالب دوستان علامه یه نکته ای رو فرموده که حالا به جواب به در واقع وجه و دلیلی که جناب علامه میاره عرض کنم، حالا اونم میگم اگر رسیدم اجازه بدید بلکه برسم انشاءالله. علامه میدونه چی فرموده؟ فرموده اگر کسی که باید نقد بده، مثلا حالا تو بیع نسیه بایع باید مبیع رو نقدن بده، اگر اتفاق افتاد که مبیع رو تسلیم نکرد، مثلا قرار شد نسیه‌ای فروختن که یه هفته دیگه پولشو بیاره، آقای بایع مبیع رو حالا به هر دلیل پرداخت تسلیم نکرد به مشتری، یا مشتری خودش نیاورد، این یک هفته گذشت، اجل ثمن وقتی رسید، آیا بایع میتونه بگه حالا که عجل ثمن رسیده آقای مشتری شما اول پول رو بردار بیار بعد مبیع رو ببر؟ علامه فرموده نخیر، نمیتونه آقای بایع مبیع رو حبس بکنه و بگه حالا که وقت پرداخت ثمن رسیده، تا ثمن رو به من ندی، عرض کنم من مبیع رو به شما تحویل نمیدم. جناب شیخ انصاری میفرماید شاید وجه این حرف، حرف علامه، این باشه که مبیع در بیع نسیه از ابتدا توی عقد توسط بایع التزام داده شده بود که این مبیع تسلیم بشه به آقای مشتری بدون اینکه معلق بر تسلیم ثمن باشه. یعنی از ابتدا آقای بایع پذیرفت که مبیع رو تحویل آقای مشتری بده بدون اینکه لازم باشد مشتری ثمن رو به این آقا، عرض کنم خدمت شما، تحویل بده. این عرض کنم تا اینجا، یه نکته ایم اون آخر داره انشالله عرض میکنم. نگاه کنید عبارت رو، هازا کلهو، همه اون چه که از اول مسئله تا اینجا گفتیم، مع عدم تعجیل فی احد العوضین، این مال بیع نقده، یعنی اونجایی که عجل گذاشتن در احد العوضین وجود نداره. فلو کان احدهما معجلا، چه بیع نسیه که ثمن معجل است، چه بیع سلف و سلم که مثمن و مبیع معجله، لم یجز حبس الاخر، اینجا حبس طرف مقابل جائز نیست، این مدت داره، اون یکی که مدت دار نیست. قال فی التذکره، مرحوم علامه در تذکره فرموده ولو لم یتفق تسلیمه، اگر به صورت اتفاقی تسلیم اتفاق نیفتاد، مثلا تو بیع نسیه بایه باید مبیع رو تحویل میداد، یه هفته دیگه پولشو میگرفت، تو این یک هفته تحویل نداد، حالا به هر دلیل، یا خود مشتری نیومد ببره یا بایه تحویل نداد، حتی حل المعجل، تا وقتی که زمان اون ثمن فرا رسید، یعنی یک هفته گذشت، آیا بعد از یک هفته میتونه بگه تو ثمن رو بده تا منم مبیع رو بدم؟ میگه نه خیر، لم یکن له الحبس ایضا، مجاز نیست برای آقای بایع مثلا تو بیع نسیه که حبس بکنه اونم، نمیتونه این کارو بکنه، بگه حالا که وقتش رسید تو باید ثمن رو اول بدی. چرا نمیتونه؟ شیخ انصاری میفرماد ولعل وجهه، شاید وجه این که نمیتواند بای حبس بکنه ولو زمان معجل رسیده، وجهش اینه، ان غیر المعجل، یعنی مبیعی که عجل نداره، عرض کنم خدمت شما، قد التزم به تسلیمه من دون تعلیق علی تسلیم المعجل، اصلا التزام پیدا کرده آقای بایه به تسلیم این مبیع بدون اینکه معلقش کنه بر تسلیم معجل، یعنی از اول پذیرفت که مبیع رو دست آقای با مشتری بدهد بدون اینکه اون رو معلق کنه به تسلیم ثمن، چون بنا بود از اول بده دیگه. حالا الان درسته یک هفته گذشته، وقت پرداخت ثمن هم رسیده، اما این از اول بنا بر این گذاشت توی عقد که این رو بدون اینکه ثمن رو تحویل بگیره اینو تسلیم بکنه، ولذا الان نمیتونه حبس بکنه. یه خط دیگه، گرچه یه مقدارم امروز طول کشید اما چاره ای ندارم، و هازا، ایشون میفرماد این وجهی که ما بیان کردیم تو این یک سطر و نیم آخر، خوب دقت کنید، اینو از خارج بهتون عرض نکردم، و هازا مما یعید، ایشون میفرماد این وجهی که بیان شد مؤید اینه، ان حق الحبس ليس لمجرد ثبوت حق للحابس على الاخر، مؤید این است که حق حبس فقط به جهت مجرد ثبوت حق برای حابس بر علیه طرف مقابل نیست، تا حبس در مقابل حبس باشه، یعنی اینطور نیست که من اگر حق حبس دارم این حق حبس من از جانب امتناع طرف مقابل و حبس طرف مقابل اومده باشه، نه، حق حبس فقط به این جهت نیست، فیکون تا بوده باشد، این فیکون رو اینجوری معنا کنید، تا بوده باشد الحبس به ازای الحبس، چون اگر صرف ثبوت حق برای حابس مجوز حبس بود، خب در ما نهنفی هم بایع بیع نسیه بعد از حلول عجل باید حق حبس می داشت. اینجا باید میگم چون بالاخره طرف مقابل حبس کرده منم حبس میکنم، باید اینجا هم شما میگفتید، و حالی که اینجا ما نپذیرفتیم، گفتیم اون التزامی که از اول داده چون بنا بود که مبیع رو بدون توجه به عرض کنم ثمن پرداخت بکنه، الان هم باید پرداخت کنه ولو طرف مقابل عرض کنم خدمت شما اون ثمن رو حبس کرده باشد. این تا اینجا دیگه ثم مقتضا ما ذکرنا میمونه انشاءالله برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.